سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب ما امروز در این ساعت در خدمت آقای دکتر منصور میرحمدی هستیم، دانشجو آموخته دکتری دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی و عضو هیئت علمی و استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، و همچنین ایشون در خدمت عزیزی هستیم که مسئولیت معاونت امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری رو در سازمان حج و زیارت بر عهده دارن. من از آثار ایشون هم بگم تا مخاطبین و عزیزانی که همراهی میخوام بکنن شناخت بیشتری با آثار و کارهای علمی ایشون داشته باشن. از جمله آثار ایشون اسلام و دموکراسی مشورتی هست، فقه سیاسی هست، نظریه مردم سالاری دینی، مفهوم مبانی و الگوی نظام سیاسی هست، کتابی هست به نام قدرت که دانشگاه امام صادق اون رو چاپ کرده، کتاب دیگه ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی، سکولاریسم اسلامی نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان، کتاب اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، درس گفتارهای فقه سیاسی با همکاری دیگران، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام و کتاب ترجمه مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان. به حال سالهای متمادی آقای دکتر در فضای نسبت اسلام و مسائل حوزه علوم سیاسی مشغول به کار هستند، از این جهت اندوخته بسیار قابل توجهی رو در حوزه بحثی که ما میخوایم دنبال کنیم، یعنی در واقع اصول و مبانی فقه حکمرانی که در این جلسه بهش خواهیم پرداخت، ایشون این اندوخته رو دارن و ما استفاده خواهیم کرد از بیانات ایشون. من فقط مقدمتاً عرض بکنم که حالا برای اینکه اون ساحت کار و جایگاه بحثی ایشون معلوم شود، ما اگر ساحت نظریه دین رو ببریم در حوزه الهیات قرار بدیم، خب ساحت عملی دین بر دو بخش هست، یکی در افعال جوارحی و دیگری در افعال جوانحی. ساحت عملی دین در افعال جوارحی یعنی افعال بیرونی در طول تاریخ فقه متکفلش بوده و اون افعال جوانحی رو اخلاق متکفلش بوده، و ما امروز به دنبال این هستیم که در این ساحت چگونه میتوان با امر حکمرانی، مخصوصا با آرمان بازگشت به مردم و احیای امر اجتماعی، چگونه میتوان این امر حکمرانی رو تحلیل کرد. در خدمت آقای دکتر هستیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد،
اللهم
صل علی
محمد و
علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. بسیار خوشحال و خرسندم که این توفیق رو پیدا کردم در جمع عزیزان باشم و تشکر میکنم از و بزرگوارانی که دعوت فرمودن و زمینه این جلسه رو و این که بنده در خدمت شما باشم و فراهم فرموده. بسیار ممنون و سپاسگزارم و پیشاپیش هم از همه عزیزان عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریف بزرگواران رو میگیرم، و امیدوارم که آنچه که در این جلسه خدمت عزیزان عرض میشه در واقع یک سرنخ‌هایی باشه برای دقت بیشتر و مباحث عمیق‌تری که در این عرصه لازم است صورت بگیره، چون به هر حال در این فرصت کوتاه پرداختن به جزئیات میسر نیست و صرفا میشه یک سرنخ‌های ارائه کرد و بحثی رو مطرح کرد، چارچوبی رو ارائه کرد که این چارچوب اگر در مطالعات بعدی دوستان مفید باشه. خب عنوانی که قرار هست در خدمت عزیزان باشیم اصول و مبانی فقه حکمرانی است. و از این عنوان هم به خوبی پیداست که روی کردی که در این جلسه درباره اوکرانی مورد توجه هست روی کرد فقهیست. در بحث اوکرانی روی کردهای گوناگونی ممکن است مورد توجه قرار بگیره و از روی کردهای گوناگونی بهره گرفته بشه برای بحث از اوکرانی، اما در این جلسه روی کرد فقهی برگزیده شده و از این روی کرد ما استفاده میکنیم برای بحث درباره اوکرانی. خب قاعدتا نیاز هست یک تعریف اجمالی از مفاهیم اصلی بحث ارائه بشه. من ابتدا اشاره کوتاه میکنم به مفهوم اوکرانی و فقه اوکرانی که در واقع دو مفهوم اصلی بحث ما رو تشکیل میده و ادعایی که بر اساس این رویکرد میتوان در زمینه اوکرانی ارائه کرد، و بعد هم در ادامه سعی میکنم کوتاه در رابطه با این ادعا نشانه هایی و گزاره هایی رو خدمت عزیزان ارائه بکنم. خب اوکرانی، خود مفهوم اوکرانی با تعاریف گوناگونی روبرو شده، مثل بقیه مفاهیمی که در دانش‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیره قاعدتاً میتونه تعاریف گوناگونی از یک مفهوم ارائه بشه، چون معمولاً بین تعاریف و مفاهیم رابطه تنوع و وحدتی وجود داره. اگر هر مفهوم واحدی رو ما در نظر بگیریم، امکان ارائه تعاریف گوناگون یا برداشت‌های گوناگون از مفهوم وجود داره. ما اینجا اوکرانی رو به عنوان یک مفهوم در نظر می‌گیریم و بنابراین می‌تونیم از این مفهوم کانسپشن‌ها و یا برداشت‌ها و تعاریف گوناگونی داشته باشیم. در مجموع تمامی تعاریف، حالا نگم دقیقاً تمامی، ولی بیشتر تعاریفی که من نگاه کردم در زمینه اوکرانی دیدم، در این تعاریف روی دو مؤلفه و دو نکته تأکید داشتن و در توضیح مفهوم اوکرانی این دو مؤلفه رو مورد توجه قرار دادم. مؤلفه اول توجه به فعالیت، عملکرد و کنش در مفهوم اوکرانی است و برای تمایز قائل شدن بین مفهوم حکومت و مفهوم اوکرانی عمدتاً روی این مؤلفه تاکید شده که در اوکرانی آنچه که اهمیت داره عمل کرده، فعالیته. و نکته دوم در مفهوم اوکرانی که بهش تاکید شده است، فرایندی بودن و یا فرایندی دانستن این عمل کرد و این فعالیت است. یعنی فعالیتی که در یک فرایند شکل میگیره، ابتدا و انتهایی براش در نظر گرفته میشه، یک مسیری در نظر گرفته میشه که عمل کرد و فعالیتی که از یک جا آغاز میشه و به جایی ختم میشود و نقاط عطفی در این فرایند داره رو مفهوم اوکرانی براش اطلاق میکردن. بنابراین اگر این دو نکته رو کنار هم قرار بدیم، باید اوکرانی رو فعالیتی در نظر بگیریم که در یک فرایند شکل میگیره در جامعه. اما کدام فعالیت میتواند در مفهوم اوکرانی مورد توجه قرار بگیره؟ نوع فعالیت، نوع کنش و عمل کرد میتواند گونه های مختلفی از اوکرانی رو شکل میده. بس دیگه داره ما این فعالیت رو در چه عرصه ای تعریف میکنیم و بر اساس همین عرصه هست که انواع و اقسام اوکرانی ها و یا گونه های مختلف اوکرانی شکل میگیره. اگر از منظر سیاسی که منظر بحث ما هست ما به اوکرانی توجه داشته باشیم، می توانیم فعالیتی که در یک فرایند شکل می گیره و ناظر است به اقتدار عمومی جامعه، این فعالیت رو اوکرانی بنامیم. یعنی هر گونه فعالیتی که در یک فرایند شکل می گیره و به نوعی بر اقتدار عمومی جامعه تأثیر می ذاره، باعث کاهش و یا افزایش اقتدار عمومی جامعه میشه، این رو اوکرانی بدانیم. حالا چه نوع فعالیتی میتواند موجبات افزایش و یا کاهش اقتدار عمومی رو در جامعه فراهم کنه؟ فعالیت ها فهرست شده در تعاریف، رفتن سراغ مشخص کردن این فعالیت. مثلا در بعضی از تعاریف هست که فعالیتی که مساوی است با وضع قوانین الزام آور، این فعالیت از سنخ اوکرانیه، چون وضع قوانین الزام آور در جامعه میتواند بر اقتدار عمومی جامعه تأثیر بذاره. یا مثلا بعضی گفتن اون فعالیتی که اقتدار عمومی جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده، اون فعالیتی است که معضلات اساسی جامعه رو برطرف میکنه. هر فعالیتی که ناظر به حل معضلات اساسی جامعه است. یا مثلا بعضی از تعاریف گفتن اون دسته از فعالیت‌هایی که اختلافات اساسی در جامعه رو حل و فصل میکنه، و به همین ترتیب اونهای مختلفی از این فعالیت فهرست میشه و بر اساس اون انواع و اقسام حکمرانی‌ها شکل میگیره. در بحثی که من در خدمت عزیزان هستم، تعریفم و برداشتم از حکمرانی رو در یک جمله میتونم خلاصه کنم. حکمرانی در بحث ما به مفهوم اون دسته از فعالیت‌هایی است که در یک فرایند شکل می‌گیره و ناظر به اقتدار عمومی جامعه است. خب این فرایند همونطوری که عرض کردم نقاط عطفی داره، نقطه آغازین و نقطه پایانی، و در بین هم نقاط تعیین کننده ای داره. چهار نقطه اساسی رو در فرایند حکمرانی میتوان تشخیص داد. البته منحصر به این چهار نقطه نیست، ولی از منظر سیاسی وقتی ما به حکمرانی توجه میکنیم، این چهار نقطه از هم قابل تفکیک هست. نقطه اول نقطه ایست من ازش تعبیر میکنم به اقتدار حکمرانی، چون فعالیت باید ناظر به اقتدار باشه. با اقتدار این حکمرانی شکل میگیره. اگر در جامعه این نقطه آغازین یعنی اقتدار به وجود نیاد، فعالیتی از صنف حکمرانی شکل نمیگیره. بنابراین اقتدار بخشی به حکمرانی نقطه آغاز این فرایند. نقطه دوم به نام مشارکت نامگذاری میشه. نقطه‌ای که فرض بر این است که این اقتدار بخشی صورت گرفته، مشارکت در انجام این فعالیت هم یا انجام دادن چنین فعالیت و کنش‌هایی در نقطه دوم است. اول اقتدار بخشی صورت میگیره، حکمرانی که مرحله اقتدار خودش رو پشت سر گذاشت و آغاز شد، مشارکت و یا همراهی در انجام فعالیت‌های ناظر به اقتدار در مرحله دوم قرار میگیره. مرحله سوم، نقطه سوم، نظارت است بر عملکردی که صورت گرفته، فعالیتی که صورت گرفته، نظارتی شکل میگیره. و در مرحله پایانی و نقطه چهارم هم بحث تغییر و تحول در حکمرانی مطرح می شود. اگر این نظارت به این نتیجه رسید که در حکمرانی تغییر و دگرگونی لازم است، اتفاق می افته. اما اگر نه، نظارتی که صورت گرفت و نشان داد که فعالیت ناظر به اقتدار عمومی به خوبی در حال انجام است و نیازی به تغییر و تحول نیست، به نقطه چهارم نمی رسه. ولی معمولا حکمرانی ها به نقطه چهارم هم ختم می شود. بنابراین فرایند حکمرانی رو از این زاویه به چهار مرحله میتوانیم تقسیم کنیم: اقتدار بخشی، مشارکت، نظارت و تحول. خب این توضیح کوتاهی بود که در خصوص مفهوم حکمرانی میخواستم عرض بکنم، و این فرایند رو بر اساس این چهار نقطه و یا چهار مرحله پایه بحث بعدی قرار بدم که ببینیم فقه در این چهار مرحله و چهار نقطه چه نگاهی دارد. بر اساس این در واقع یک نوع چارچوب نظری برای بحث رو سامان بدیم. اما مقصود از فقه حکمرانی در این بحث چیه؟ فقه حکمرانی قاعدتاً خب یک اصطلاح یا یک دانش واژه ترکیبیه، اما نوع ترکیب رو باید در اینجا در نظر داشته باشیم. این ترکیب از صنف ترکیب اضافی است، نه وصفی. فقه حکمرانی ترکیبی اضافی است به این معنا که ما فرض میکنیم موضوعی به نام حکمرانی را و میخواییم از منظر فقهی و با دستگاه فقه و فقهی به بحث از حکمرانی بپردازیم. همونطوری که عزیزان مستحضر هستن، در بحث فقه و مباحث فقهی ما دو مرحله اساسی موضوع شناسی و حکم شناسی رو داریم، و فقیه قبل از استنباط یا استخراج حکم شرعی از ادله قاعدتاً باید شناختی از موضوع داشته باشه. اینجا موضوعی به نام حکمرانی رو در اختیار فقیه اگر قرار بدیم، قاعدتاً با شناختی که از موضوع حکمرانی پیدا میکنه میتواند به مرحله بعد که مرحله حکمشناسی هست ورود پیدا بکنه. در شناخت موضوعی به نام حکمرانی قاعدتاً فقه اینجا از دانش‌های دیگر استفاده میکنه. اینجا فقه پیش‌فرض‌هایی رو که از دانش‌های همچون فلسفه اسلامی احیانه ممکنه فقهی داشته باشه یا نه، از کلام اسلامی و دانش کلام پیش‌فرض‌هایی رو اخذ میکنه یا از دانش‌های تجربی مثل علم سیاست و جامعه شناسی بهره میگیره. همه این دانش‌ها در تشکیل پیش‌فرض‌های موضوع شناختی برای فقیه صحیح هستند و از این جهت فقه حکمرانی وامدار دانش‌هایی همچون کلام و علم سیاست و دیگر علومی هستند که به حکمرانی می‌پردازند و موضوع رو منقح می‌کنند. در تنقیح موضوع به این دانش‌ها نیاز هست و از این جهت می‌توانیم پیش‌فرض‌هایی رو برای بحث فقهی در باب حکمرانی لازم و ضروری بدانیم. و طبیعی هم هست که به هر حال هر فقیهی با یک شناخت خاصی و یک پیش‌فرض‌های خاصی نسبت به موضوع حکمرانی وارد بحث از حکمرانی می‌شود. اما بعد از شناخت موضوع با تکیه بر ادله و با تکیه بر اصول و قواعدی که عمدتاً در دانش اصول فقه به دست آمده است به بحث فقهی و تأمل فقهی در باب حکمرانی می‌پردازد تا بتواند به استخراج احکام شرعی از ادله و متون دینی دست پیدا بکنه. مرحله حکمشناسی در اینجا وقتی که واژه فقه حکمرانی رو ما به کار میبریم مقصود ما اصول و قواعد فقهی است که به بحث از حکمرانی مدد میرسونه و بدون توجه به اصول و قواعد فقهی بحث فقهی در باب حکمرانی میسر نیست. بنابراین فقه حکمرانی مجموعی است از دو دسته، از یک پیش‌فرض‌ها در مسیر موضوع شناسی و دوم اصول و قواعد فقهی در مسیر صدور و استخراج حکم شرعی. در نتیجه نمیتوان گفت فقه حکمرانی یک دانشی است که دانش بیرونی محسوب می‌شود، بلکه از یک سو وامدار دانش‌های بیرونی یا پیشینی نسبت به فقه است، ولی از سوی دیگر مبتنی بر اصول و قواعدی است که از درون خود دانش فقه در قالب اصول فقه ارائه شده است، تنظیم شده است و به عنوان یک روش فقهی به کار گرفته می شود توسط فقیه برای شناخت چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی از منظر فقهی. یعنی اگر فقه بخواد به چیستی حکمرانی در وقت موضوع شناسی مطرح می شود، چرایی حکمرانی و چگونگی حکمرانی توجه بکنه، به این دسته از اصول و مبانی نیازمند است که برخی از این اصول و مبانی پیشینی است و برخی هم داخلی است و از درون دستگاه فقه و بر اساس اصول فقه به دست می آید. خب به خلاصه کنم، پس مقصود من از فقه حکمرانی در این بحث عبارت است از مجموعه ای از پیش‌فرض‌ها، مبانی و پیش‌فرض‌ها و اصول و قواعد فقهی که برای شناخت چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی به مثابه فعالیت ناظر به اقتدار عمومی به کار گرفته می شود و فقیه با تکیه بر این مجموعه از پیش‌فرض‌ها و اصول و قواعد به بحث فقهی در باب حکمرانی می پردازد. پس واژه حکمرانی رو با واژه فقه حکمرانی وقتی کنار هم قرار می دیم یه ترکیب این گونه پدید می آید. این دو نکته مقدماتی بود که خدمت عزیزان لازم دونستم اشاره بکنم. برداشت خودم رو از حکمرانی، مراحل حکمرانی و قاعدتا منظور از فقه حکمرانی. من تا ادامه بدم دیگه. خب حالا با توجه به این دو مفهوم اساسی که در بحث وجود داره، اگر بخواهیم یک ادعایی رو در رابطه با حکمرانی از منظر فقهی ارائه بکنیم، به نظر میرسه که اصول و مبانی فقهی با این تعریفی که خدمتون عرض کردم ما رو به یک گونه خاصی از حکمرانی میرسونه. یعنی ما میتوانیم با تکیه بر اصول و مبانی به گونه خاصی از حکمرانی از منظر فقهی دست پیدا بکنیم که من ازش تعبیر میکنم به حکمرانی مردمی. و معتقد هستم که فقه حکرانی گونه ای از حکرانی رو به نام حکرانی مردمی تجویز میکنه و اگه ما بخوایم از منظر فقهی به چنین گونه ای از حکرانی دست پیدا بکنیم، قاعدتاً باید مشخصات حکرانی مردمی رو از منظر فقهی استخراج بکنیم. حکرانی مردمی گونه ای از حکرانی هست، یعنی اگر ما حکرانی ها رو به دو شاخه تقسیم کنیم، مردمی و غیر مردمی، فقه گونه دوم رو، حکرانی مردمی رو به رسمیت میشناسه. حکرانی مردمی بر اساس اون چهار مرحله‌ای که در تعریف حکرانی عرض کردم، به طور خلاصه تعریفش این خواهد شد که گونه ای از حکرانی است که برای مردم حق اقتدار بخشی به حکرانان رو رسمیت میشناسه. فقه برای مردم حق اقتدار بخشی، حالا مقصود از اقتدار بخشی رو در بحث توضیح خواهم داد. در اون نقطه اول، حق مردم در اقتدار بخشی به حکرانان و یا در واقع نقش آفرینی مردم در اقتدار بخشی به حکرانی و حکرانان رو رسمیت میشناسه. یک. دوم، حق مردم را در انجام فعالیت‌های ناظر به اقتدار عمومی حق مردم رو رسمیت میشناسه، بنابراین مشارکت مردم رو میپذیره و از این جهت هم این حکرانی مردمی خواهد شد. و سوم، در نقطه سوم، حق مردم رو برای نظارت بر عملکرد و فعالیت حکرانان رسمیت میشناسه و در واقع خود این نظارت هم یک نوع فعالیت ناظر به اقتدار عمومی است. یعنی اگر مردم حق نظارت داشته باشن از منظر فقهی و نظارت خودشون رو اعمال بکنن بر حکرانان، قطعا این فعالیت ناظر به اقتدار عمومی است و اقتدار عمومی جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و در مرحله پایانی هم حق مردم در تغییر رویه ها و تحول در حکرانی رو هم رسمیت میشناسه. یعنی مردم در نقطه چهارم هم برخوردار از حق دانسته میشوند. پس چهار حق از منظر فقهی برای مردم رسمیت شناخته میشود. حالا در ضمن بحث توضیح خواهم داد، وقتی ما واژه حق رو به کار میبریم از منظر فقهی، این منافاتی با بحث تکلیف نداره، چون همونطور که دوستان مستحضر هستن، حق و تکلیف دو رویه یک سکه به حساب میان. هر جا از حق صحبت میشود، تکلیف هم به میان میآید و بالعکس. اما چون اینجا بحث حکرانی مردمی رو داریم توضیح میدیم، اگر حق به رسمیت شناخته نشود، دیگه این حکرانی مردمی نخواهد بود. زمانی میتونیم بگیم این حکرانی مردمی است که مردم دارای این چهار حق از منظر فقهی باشند. اگر این حق اثبات شد، این معناش این است که حکرانی مردمی است. حالا وقتی که مردم بخوان این حق را استیفا بکنند، این حق در عرصه‌هایی در مفاهیم فقهی وجود داره که این رو فراتر از یک حق میبره و به مثابه یک تکلیف در نظر میگیره و سازوکاری رو فقه تعبیه میکنه که این سازوکار موجبات شکل‌گیری تکلیفی برای مردم در بحث حکرانی رو به همراه میاره که حالا در بحث‌های بعدی توضیح خواهم داد. بنابراین میخوام این ادعا رو در این بحث به بحث بذاریم که اصول و مبانی فقهی ما حق مردم رو در مراحل چهارگانه حکرانی به رسمیت میشناسه و به همین دلیل ما میتوانیم گونه مورد نظر فقه رو در میان انواع حکرانی ها گونه حکرانی مردمی بنامیم. خب چهار مرحله رو بحث باید پشت سر بذاره تا این ادعا رو بتونه ثابت بکنه، متناظر با چهار مرحله‌ای که در بحث حکرانی عرض کردم. البته اگر بازم اشاره میکنم، اگر کسی در فرایند حکرانی بیش از این چهار نقطه رو ترسیم بکنه، قاعدتا مراحل بیشتری در نظر گرفته میشه. من چهار مرحله رو در فرایند حکرانی در نظر گرفتم و به تناظر این چهار مرحله، بنابراین باید چهار نوع بحث فقهی در خصوص حکرانی مطرح بشه. خب ابتدا باید بریم سراغ نقش مردم در اقتدار بخشی به حکرانی. ما در فقه و ادبیات فقهیمون سه مفهوم استخلاف، امانت و بیعت، این سه مفهوم رو داریم و این سه مفهوم در واقع دستگاه مفهومی مناسبی رو برای اثبات حق مردم در اقتدار بخشی به حکرانی و حکرانان فراهم میکنه. و من در اساس این سه مفهوم بخش اول رو توضیح خواهم داد. مفهوم استخلاف، استخلاف معنای قرآنیش، امانت و مفهوم بیعت. باید به این نکته اشاره بکنم، چون بحث ما در باب حکمرانی هست و نه حکومت، بنابراین حتما باید به تفکیک مقام ثبوت از مقام اثبات توجه داشته باشیم. بحث من ناظر به مقام ثبوت نیست، به مقام جعل اراده الهی نیست. این مفروضی است که ما در بحث فقهی از مباحث کلامی داریم که اساساً در بحث حاکمیت و حق حاکمیت طبق آیات قرآن کریم و استدلال‌های کلامی حق حاکمیت از آن شایستگان. حالا این شایستگان در دوره‌ای به نام پیامبران بر اساس کلام شیعه امامان معصوم و بر اساس نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت فقیهان واجد شرایط است. این مفروض بحث من هست. من وارد بحث مقام ثبوت نمیشم. نمیخوام اینجا استدلال ارائه کنیم که در مثلا دوره غیبت ولایت از آن چه کسی هست و چه کسی نیست. اصلا وارد بحث نمیشم، چون مفروض این بحث است. اون حکمرانی ناظر به فعالیت، نه ناظر به ساختار حکومت در جامعه. چه کسی باید در رأس حکومت قرار بگیره، چه کسی در رأس حکومت قرار بگیره، این مفروض فقهی است و اساس مبانی کلامی به دست آمده است که حتما باید شایستگیشو داشته باشه. یعنی خلافت بالفعل الهی رو پیدا کرده باشه. خود واژه استخلاف هم میتونه به معنای استخلاف به معنای فعلیت و هم معنای بالقوه بودن باشه. اون چیزی که الان در این بحث هست خلافت بالفعل منظور من نیست. اون خلافت بالفعل یا از قدم از آن پیامبر است یا امام معصوم است یا فقیه واجد شرایط در دوره غیبت است. این تفکیک شما در نظر بگیرید. من میام تو مرحله تصدی. در حکمرانی بحث تصدی مهمه، نه شایستگی حکومت کردن. شایستگی حکومت کردن یه تو مباحث کلامی در اونجا بحث مطرح میشه. خب حالا این سه مفهوم در اینجا وقتی که ما بهش توجه میکنیم چه جایگاهی این سه مفهوم داره و از نظر فقهی این سه مفهوم استخلاف و امانت و بیعت چگونه میخواد نقش مردم رو در اقتدار بخشی ثابت بکنه؟ مفهوم استخلاف به یک پرسش میتواند پاسخ بده و اون پرسش این است که آیا مردم نسبت به انتخاب حکمرانان و در نتیجه اقتدار بخشیدن به حکمرانان حق دارند یا حق ندارند؟ به این پرسش پاسخ میده و پاسخی که ما بر اساس مفهوم استخلاف از آیات قرآن کریم میتوانیم و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود داره میتونیم استفاده کنیم، به این سوال اینگونه میتوانیم پاسخ بدیم که استخلاف در واقع مفهومی است که مبانی شرعی حق انتخاب مردم رو فراهم میکنه و ارائه میکنه و حق مردم رو نسبت به انتخاب حکمرانان، البته با همون قید حکمرانان شایسته، یعنی شایستگی مفروض هست، این حق رو ثابت میکنه. به عبارت دیگر میخوام بگیم از مفهوم استخلاف این استفاده میشود که مردم چون شایستگی خلافت الهی روی زمین دارند، حق انتخاب خلیفه بالفعل الهی رو پیدا میکنند. اما این حق به چه معناست؟ حق انتخاب مردم آیا مشروعیت بخش، حقانیت بخش به حکمران هست یا نه؟ همونطور که دوستان میدونن به هر حال دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده در مباحث مربوط به حکومت و حاکمیت، بحث انتصاب و انتخاب. اما اون چیزی که من الان در اینجا پیش فرض من هست بر اساس اون بحث دارم میکنم بحث اقتدار. من اقتدار بخشی رو متفاوت از نظریه انتصاب و نظریه انتخاب در نظر میگیرم و معتقد هستم که حتما حکمرانان برای شروع کردن به فعالیتی به نام حکمرانی یا عملکردشون اگه بخواد آغاز بشه نیازمند اقتدار هستن. این اقتدار از ناحیه رأی مردم و انتخاب مردم و یا رضایت مردم به دست می آید. اقتدار بخشی به معنای نفوذه. نفوذ حکم حکمران و نفوذ فعالیت و تاثیرگذاری این فعالیت بستگی به رأی مردم و نظر مردم داره. انتخاب حالا در بحث‌های جدید میگیم رأی مردم، رضایت مردم، حالا سازوکارش هم بحث خواهیم کرد. بنابراین حق مردم از اینجا به دست میاد. اما وقتی واژه امانت رو در نظر میگیریم، امانت این حکمرانی که الان میخواد اقتدار پیدا بکنه رو برای ما معنا میکنه. منظور از این حکمرانی چیه؟ حکمرانی به مثابه یک امانته، نه حکومت. حکمرانی یعنی فعالیتی که ناظر به اقتدار عمومی هست، این فعالیت را مردم باید انجام بدن. اما مردم تصدی چنین فعالیتی رو به مثابه یک امانت در اختیار حکمران قرار میدن. مفهوم امانت اینجا وارد میشود. البته مفهوم امانت رو من تاکید بکنم، باز در اینجا به معنای وکالت، به معنای وکالت فقیه نمیگیرم. بعضی از نظریه‌هایی که به بحث وکالت فقیه پرداختند، جای ولایت فقیه، نه. من بحثم اینه که بحث ولایت در یه ساحت دیگری است. اگر ما ولایت فقیه رو اثبات کردیم، اینجا بحث امانت در مقام تصدی، نه در مقام ثبوت، در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. و بنابراین در مقام اثبات می توانیم یه قید بذاریم، همونطوری که همه تکالیف شرعی در مقام اثبات همراه با شرط است. مثلا مقام ثبوت، خداوند اراده کرده است، اراده خدا بر روزه گرفتن فرد مسلمان است، اما مقام اثبات و تنجز تکلیف روزه بر من بستگی به صحت و سلامتی من دارد. این شرط ها میاد توی مقام اثبات. شرط رضایت مردم، شرط رضایت مردم و واگذاری امانتی به نام حکمرانی به حاکم شایسته و یا حکمران شایسته، این در مقام اثبات هست و بنابراین با بحث ولایت کاملا وکالت تفاوت مفهومی پیدا میکنه. پس در اینجا امانت به معنای برخورداری حق فعالیت ناظر به اقتدار عمومی توسط مردم است، که وقتی مردم این حق را به حاکم واگذار میکنند، معناش این است که او را صاحب نفوذ و مقتدر میسازند. اگر این اتفاق نیفته، بر حق هست، حقانیت رو داره، اما اقتدار لازم رو نخواهد داشت. تو بعضی از نظرات امام خمینی رحمت الله علیه هم چنین چیزی رو میتوان مشاهده کرد. مثلا در یکی از استفتاءاتی که در سال 68 اوائل سال 68 از خواهیم اوائل سال 67 در پاسخ به دبیرخانه ائمه جمعه و جماعت از ایشون سوال میشه که در چه صورت فقیه واجد شرایط ولایت دارد، پاسخ امام این است که در جمیع صور ولایت دارد. در جمیع صور ولایت دارد ناظر به مقام ثبوته. یعنی جعل اراده الهی بر ولایت فقیه ربطی به رضایت و درخواست مردم نداره. ولی بلافاصله ادامهش میده، ولیکن تولی امور مسلمین، تولی میاد تو باب تصدی، بلافاصله با واو عطف میفهمن و تشکیل حکومت. تشکیل حکومت یعنی آغاز شدن فرایند حکمرانی. این بستگی داره به آراء اکثریت مسلمانان. رأی اکثریت رو امام در این قسمت، یعنی در مقام اثبات قرار میده و در اینجا هست که بحث تنجز تکلیف مطرح میشه. خب اگر به موجب مفهوم استخلاف مردم از حق انتخاب برخوردار میگردن و حکمرانی رو به مثابه یک امانت در اختیار حکمران شایسته قرار میدهند، سازوکارش چیست؟ فقه چه سازوکاری رو رسمیت شناخته است؟ سازوکاری که وجود داره مفهوم بیعت است. ما تنها مفهومی که ساختاری است و نقش ساختاری داره در ادبیات فقهی، در این زمینه مفهوم بیعت رو داریم. اینجا البته بحثای مفصلی در باب بیعت صورت گرفته، اما برداشتی که من از مفهوم بیعت دارم این است که بیعت سازوکاری مشروع برای واگذاری امانتی به نام حکمرانی به حکمران شایسته است، تا از این طریق او مجوزی شرعی برای تصدی امر حکمرانی به دست آورد. یعنی اگر این مجوز از ناحیه مردم صادر نشود، معناش این نیست که او حق نداشته. اما وقتی که مجوز صادر می شود، یعنی مجوز شرعی برای حکمران شایسته صادر می گردد و در نتیجه حکمران از اقتدار برخوردار می شود. فرض کنید یک در نظریه ولایت فقیه من مثال فرض مثال میزنم، قبل از انتخاب مجلس خبرگان طبق ساختاری که الان در قانون اساسی ما هست، ساعت مثلا 10 مجلس خبرگان تشکیل شده، ساعت 9 هنوز این فرد انتخاب نشده از مسیر انتخاب با واسطه مردم، ساعت 9 این فرد حکمران شایسته بود یا نه؟ در مقام ثبوت اگر بر اساس مقام جعل اراده الهی صورت گرفته این فرد ویژگی را داره، پس او شایسته هست، حقانیت رو داراست، اما هنوز اقتدار نداره. ساعت 10 از بین فقهای واجد شرایط فردی توسط مجلس خبرگان و در مکانیزم رأی غیر مستقیم انتخاب شد، این فرد اقتدار پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی حکم حکومتی یا صدور حکم حکومتی، نفوذ احکام حکومتیش بستگی به این انتخاب داره. نفوذ به معنای اقتدار بخشی است. این اقتدار بخشی از چه طریقی آمده؟ از طریق انتخاب مردم با واسطه‌ای به نام مجلس خبرگان این اتفاق افتاده است. بنابراین این بیعت این نقش رو فقط میتونه ایفا بکنه و اقتدار لازم رو برای حکمران به همراه بیاره. خب خیلی فرصتم کوتاست، مجبور هستم فقط اشاره بکنم. بنابراین در این بخش، در بخش اول با تکیه بر این سه مفهوم میتوانیم ما به اصول و مبانی دست پیدا بکنیم که بر اساس آن نقشی به نام اقتدار بخشی رو برای مردم به رسمیت بشناسیم از منظر فقهی، و این میشه مرحله اول از حکمرانی مردمی. مرحله دوم بحث مشارکته. در مشارکت هم ما دو مفهوم اساسی داریم، مفهوم تعاون و مفهوم شورا. خب تعاون البته یه بحثی است که در اخلاق مورد بررسی قرار گرفته قبلا، در فلسفه سیاسی به طور خاص مفهوم مورد توجه قرار گرفته، ولی اون چیزی که در فقه میتوان ازش استفاده کرد از مفهوم تعاون، اثبات مشارکتی بودن امر حکمرانی است، یا به عبارت دیگر مقوله‌ای به نام حکمرانی یا فعالیت ناظر به اقتدار عمومی امری مشارکتی است. با تکرار مفهوم تعاون میتوان به مشارکتی بودن امر حکمرانی دست پیدا کرد. اگر بتوانیم مشارکتی بودن حکمرانی رو توضیح بدیم، یعنی فعالیت ناظر به اقتدار عمومی یک فعالیت انحصاری حکمرانان نیست، بلکه امری مشارکتی است، یعنی مردم هم حق مشارکت در انجام چنین فعالیتی دارند، ماهیت حکمرانی ماهیت مشارکتی پیدا میکنه. حالا افزون بر این، بعضی از فقیهان ما واژه فراتر از این هم به کار بردن، مثل مرحوم نایینی، به جای واژه مشارکت واژه شراکت رو مطرح کردن. مفهوم شراکت یه مفهوم بالاتری از شراکت هست، یعنی شریکند. حالا از چه باب شریک هستند، ادله‌ای که بحث شده من دیگه الان فرصت ندارم بخوام بهش بپردازم، ولی دست کم مشارکت رو میتوان از تعاون استفاده کرد. قرآن کریم تعاون رو در بحث بر و نیکی امری واجب تلقی میکنه، در مقابلش تعاون رو مذموم اعلام میکنه و جایز نمیدونه. بنابراین اگر حکمرانی در مقوله بر قرار گرفت، فعالیت ناظر به اقدار عمومی در چارچوبی به نام بر و نیکی بود، قهرن مردم باید مشارکت میکنن. اما اگر نه، حکمرانی از مفهوم بر و از مقوله بر فراتر رفت و دامنه اش به شر کشید، در اینجا بله تعاون دیگه معنا پیدا نمیکنه. بنابراین مفهوم تعاون یه ظرفیت رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم تعاون رو و مشارکت رو به دو مقوله واجب و حرام تقسیم بکنیم، و حکمرانی فعالیت ناظر به اقدار عمومی میتونه از مقوله تعاون و مشارکت باشه. اما سازوکارش چیه؟ سازوکار این تعاون و مشارکت مردم در امر حکمرانی در قالب مفهوم شورا مطرح شده است. یعنی مباحث فقهی ما بعضی از مفاهیمش ناظر به بنیانها و مبانی است، بخشی مربوط به ساختار هاست. در چه ساختاری مشارکت مردم در امر حکمرانی قابل تحقق است؟ پاسخ مفهوم شوراست. این شورا میتواند از نظر ساختاری در دو عرصه تقنینی و اجرایی از هم تفکیک بشه. حکمرانی هم ناظر به تقنین هم ناظر به اجراست. اگر حکمرانی رو ما در عرصه تقنین در نظر بگیریم، نقش مردم، مشارکت مردم
در این زمینه میاد تو محدوده تقنین و بنابراین نمایندگان مردم و یا در بعضی از جاها مستقیما مردم حق دارن در تصمیم گیری ها و در قانون گذاری ها در امر حکمرانی مشارکت بکنن. اما اگر نه اومدیم حکمرانی رو بردیم تو مقوله اجرا در نظر گرفتیم، باز شورا ظرفیتی است که به ما میگوید شوراهای مردمی در اجرا باید مشارکت بکنن در امر حکمرانی. بنابراین شورای مردمی چه در عرصه تقنینی و چه در عرصه اجرایی میتواند ظرفیت لازم رو برای ارائه ساختاری در بحث حکمرانی ارائه بکنه. خب پس با تکیه بر مفهوم تعاون حق مشارکت و با تکیه بر مفهوم شورا سازوکار مشارکت مردم در حکمرانی به عنوان فعالیت ناظر به اقتدار فراهم میشه و از این جهت هم میتوان به این نتیجه رسید پس حکمرانی از منظر فقهی یک امری مردمی است. مردمی بودن حکمرانی در مرحله دوم یعنی مشارکتی بودن، یعنی مردم هم میتوانند و بلکه در بعضی از عرصه‌ها باید مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر این مرحله دوم ما رو از حکمرانی رسمی به حکمرانی غیر رسمی میکشونه. ما در ادبیات حکمرانی داریم که بعضی از نظریه پردازان حکمرانی اومدن حکمرانی رسمی رو از غیر رسمی تفکیک کردن، گفتن یه حکمرانی رسمی داریم یعنی فعالیتی که توسط حکمرانان رسمی جامعه انجام میشه، یک حکمرانی غیر رسمی داریم که اون فعالیت توسط مردم و نهادهای مردمی شکل میگیره. اینجا وقتی که ما مردم رو سهیم میدانیم و مشارکت میدهیم، بنابراین در واقع داریم از حکمرانی رسمی به حکمرانی غیر رسمی بحث رو تعمیم میدیم و زمینه طرح حکمرانی مردم رو فراهم میکنیم. خب مرحله سوم بحث نظارت و حق مردم در نظارت. ادله فقهی که ما در اینجا داریم سه مرحله رو به نظر میرسه مورد توجه قرار دادن. در مرحله اول اثبات اصل ضرورت نظارته. آیا اساساً از منظر فقهی ضرورت دارد بر حکمرانی نظارت کرد یا نه؟ اینجا بحث متفاوت میشه از این زاویه که شما اون حکمران شایسته را که در مقام ثبوت هست چه کسی در نظر میگیرید. اگر حکمران شایسته پیامبر و امام معصوم بود، فقه بر اساس مبانی کلامی نظارت بر عمل کرده حکمران رو لازم نمیداند. قوه عصمت در وجود پیامبر و امام معصوم عدم نیاز به ضرورت عمل کرده وی رو به دنبال خواهد داشت. بنابراین دیگه اینجا اصل عدم ضرورت نظارت بر عمل کرده حکمران شایسته است در صورتی که معصوم باشد. اما اگر غیر معصوم بود همچنان نصف سرایان پیدا میکنه و ضرورت نظارت رو حالا توسط چه کسی بحث بعدیه. اصل این که نظارت بر عمل کرده او لازم هست یا نه به دست میآید. البته در فرض وجود حاکم معصوم و حکمران شایسته رو ما تعریف کنیم به معصوم، در اونجا درسته که خودش بی نیاز از نظارت است، اما والیانی که او منصوب میکنه باز همچنان در مقوله نظارت وارد میشود. یعنی نظارت بر عمل کرده والی منتخب از ناحیه معصوم همچنان این بحث قابل طرح است. خب اگر اصل ضرورت رو ثابت کردیم، آنگاه بحث بعدی این است که چه کسی حق دارد نظارت بکنه؟ آیا مردم که در بحث ما میگیم حکمرانی مردمی حق دارن نظارت بکنن یا نه؟ یه مفهومی در فقه جدید ما در دوران جدید مطرح شده که من اینجا بیشتر بحثم رو از مرحوم ناینی این قسمت رو اخذ کردم، بحث مصلحت نوعی است. یه اصطلاح فقهی است، فقهی به معنای اینکه در ادبیات معاصر ما وارد شده، مصلحت نوعیه، مصلحت عمومی. اگر این مفهوم رو ما بتوانیم از منظر فقهی صورت بندی بکنیم و ادله فقهی برای این مفهوم ارائه کنیم، خود مفهوم مصلحت نوعیه یه مفهومی هست که زمینه طرح مفهوم حق نظارت مردم رو به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر چرا مردم در امر حکمرانی حق دارن نظارت بکنن؟ چون حکمرانی در محدوده مصلحت نوعیه قرار میگیره. اگر حکمرانی در مفهوم مصلحت نوعیه قرار بگیره، بنابراین مردم حق دارند به آن چیزی که مربوط به مصلحت خودشون هست نظارت بکنن. حالا برخی مثل مرحوم ناینی از طریق بحث مالیات هم وارد شدن، یه بحثای دیگری هم داره، ولی من از اون زاویه نگاه نمی‌کنم. از این جهت که خود حکمرانی آیا مقوله‌ای هست که در محدوده مصلحت نوعیه قرار بگیره یا نه؟ قطعا این گونه است. چرا؟ چون فعالیت ناظر به اقتدار عمومی است. هر چیزی که مربوط به اقتدار عمومی جامعه بشه مصلحت نوعیه جامعه رو در بر میگیره و بنابراین مردم حق دارن در این زمینه نظارت بکنن. خب اگر مردم چنین حقی دارن از چه سازوکاری، باز اینجا هم دوباره بحث سازوکار مطرح میشه، از چه سازوکاری باید بهره بگیرن؟ در فقه ما دو سازوکار اصلی که وجود داره همه دوستان میدونن مفهوم نصیحت هست و امر به معروف و نهی از منکر. اینجا این دو مفهوم قابل طرح هست و از ظرفیت این دو مفهوم میتوان استفاده کرد که یک قالبی به نام نصیحت داره. البته اگر امروزی بخواد ساختار سازی بشود باید ساختارهای امروزی پیدا بکنه، یا امر به معروف و نهی از منکر اگر بخواد ساختار متناسب با شرایط امروز پیدا بکنه، احتمالاً ما یک نیازی به ساختارهای مردمی به اصطلاح غیر رسمی داریم و یک ساختارهای مردمی رسمی داریم. یه نهادهایی که در جامعه شناخته میشوند به عنوان نهادهای مدنی و مردمی و یک ساختارهایی هم که اساساً رسمی به معنای تشکل و تشکیلات سازمانی نداره ولی تاثیرگذار است. مثلا افکار عمومی. افکار عمومی که از چیزهایی هست که میتواند به منزله یک ساختاری برای تاثیرگذاری بر عملکرد حکمرانان در نظر گرفته بشه. رسانه‌هایی که از مردم نمایندگی میکنن و افکار عمومی جامعه رو منتقل میکنن میتونه تو این زمینه مورد توجه قرار بگیره. خود امر معروف نهی از منکر به همین ترتیب میتونه نهادهایی رو سازماندهی بکنه که اگر فرصت بود حالا من به اون ساختارها هم اشاره خواهم کرد. پس میتونیم در این مرحله سوم هم این نتیجه رو بگیریم که هم فقه اصل نظارت رو ضروری میداند و هم اون رو یک حق و حق شرعی در نظر میگیره چون در داخل مفهوم مصلحت نوعیه قرارش میده و هم سازوکار نصیحت و امر معروف و نهی از منکر رو برای تحقق نظارت مردمی به رسمیت میشناسه. بنابراین در نقطه سوم از فرایند حکمرانی همچنان میتوان مردمی بودن حکمرانی رو مشاهده کرد. نهایتاً بحث ما مرحله چهارم میرسه. ببخشید که من رفتم تمام شده ولی چند دقیقه کوتاه به بحث چهارم رو هم اشاره کنم. نقش مردم در تحول یا تغییر در حکمرانی چیه؟ تغییر در حکمرانی دو مفهوم داره و یا به عبارت دیگر عرض بکنم در دو سطح قابل توجه هست. یک سطح منظور از تحول یعنی تغییر در رویه هاست. رویه های حکمرانی تغییر بکنه. اگر نظارت مردم به این نتیجه رسید که حکمرانی به منظور کارآمدتر شدن باید یک تغییراتی رو در فرایندها و رویه‌های خودش ایجاد بکنه، یک بار به این معنا در نظر گرفته میشه، یک بار نه، ممکنه به این نتیجه برسه که اساساً حکمرانی باید دچار تحول و دگرگونی اساسی بشود. یعنی اون بحث عزل حکمران اینجا در مرحله دوم مطرح میشود. ممکنه مرحله دوم نرسه. اگر در مرحله اول باشه، ما در ادبیات فقهیمون مفهومی داریم به نام مفهوم تظلم و دادخواهی که از این مفهوم میتوان استفاده کرد و حق اعتراض مردم رو نسبت به رویه ها توضیح داد. اگر رویه های حکمرانی در جامعه همراه شد با ظلم و ستم به مردم و مردم تشخیصشون این بود که این رویه هاست، این در واقع مثلا رویه های تقنینی که وجود داره یا رویه های اجرایی که در وجود داره در دو عرصه تقنینی و اجرایی موجبات ظلم و ستم رو داره برای مردم فراهم میکنه و حکمرانی ناکارآمد شده، در اینجا میتوانند بر اساس اصل تظلم و دادخواهی حق دارند اعتراض خودشون رو نسبت به تغییر این رویه ها اعلام میکنند. حق اعتراض. حالا آیا این اعتراض میتونه در ساختار به نام نافرمانی مدنی باشه یا نه، اونم جای بحث داره که من اگه فرصت شد بهش اشاره میکنم. ولی به هر حال به این معنا قطعا فقه حق اعتراض رو به رسمیت میشناسه. میگه اگر در مسیر حکمرانی در واقع مردم مواجه شدن با ظلم و ستم هایی که داره صورت میگیره به اونها حق دارن اعتراض بکنن. پس حق اعتراض یه حق مشروع است و قابل پذیرشه. اما اگر گروهی از مردم آمدن یا بخشی از مردم آمدند و برای اینکه حق اعتراض خودشون رو اعلام بکنن نسبت به رویه ها و فرآیندهای حکمرانی متوسل شدن به یک اقداماتی که از سنخ اقدامات براندازانه بود نه از سنخ اقدامات اعتراض مسالمت آمیز. آیا فقه اینو به رسمیت میشناسه یا نه؟ فقه اعتراضات مردمی براندازانه را در برابر حکرانان و یا حکومت مشروع به رسمیت نمیشناسه. همونطور که دوستان میدونن بحث بغی و بحث محاربه و افساد فعل ارض اینها توی این محدوده قابل تر هست که پیش فرض مفهوم بغی، مفهوم محاربه و افساد فعل ارض وجود حکومتی مشروع و یا حکرانی مشروع، فرایند مشروعی از حکرانی هست. این اقدامات رو بر نمیتابه و فقه اونها رو به رسمیت نمیشناسه. فقط اینجا یه سوال مطرح میشه، من این سوال عرض بکنم و تمام کنم. خب اگر فقه فقط اعتراض رو در حد تظلم و دادخواهی پذیرفت و اجازه اقدامات براندازانه و غیر مسالمت آمیزی مانند بغی و محاربه و افساد فعل ارض رو نداد، حالا اگر جامعه، اکثریت جامعه به این نتیجه رسید به هر دلیلی که اساساً باید یه تحول و دگرگونی در حکمرانی اتفاق بیفته، نه به معنای تغییر رویه ها، تحول به معنای چرخش قدرت اتفاق بیفته، آیا فقه چنین وضعیتی رو باز به رسمیت میشناسه؟ این حق رو برای مردم قائله که فرض کنید حکمران مشروع، مشروعیت و حقانیت رو از منظر فقهی و کلامی داره، ولی مردم، اکثریت جامعه مردم اومدن گفتن ما نمیخوایم و موافق نیستیم با حکمرانی چنین فردی، در این صورت آیا فقه چنین چیزی رو به رسمیت میشناسه یا نه؟ اینجا همون بحثی است که من در مرحله اول حکمرانی عرض کردم. بستگی داره ما چه مبنایی رو برگزینیم. اگر فرض کنیم مبنای ما در بحث مشروعیت نظریه انتساب باشه، نظریه انتساب نتیجه که میگیره این است که در فرض بازگشت اکثریت یا در فرض عدم رضایت اکثریت نسبت به حکمران، در اینجا این فرض به معنای از دست رفتن حقانیت و مشروعیت حکمران نیست و بر حکمران شایسته همچنان لازم است که از حکمرانی و حکومت مواظبت محافظت داشته باشه. بله، فقط یه استثناء اونجا قائل میشه که اون استثناء چیه؟ در صورتی که این بازگشت اکثریت همراه بشه با خشونت‌های خیابانی و کشتار جمعی مردم رو به وجود بیاره، اینجا دیگه حکمران حق ادامه دادن حکمرانیش نداره و باید بره کنار. حالا مسیر کنار رفتنش هم دیگه بستگی داره به ساختارسازی که صورت میگیره. مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما اونجا از طریق مجلس خبرگان چنین سازوکاری رو در نظر گرفته شده که بحث انعزال مطرح میشه. اما اگر نظریه انتخاب باشه، در نظریه انتخاب چنین فرضی بازگشت اکثریت یا عدم رضایت اکثریت مردم به معنای از دست رفتن بخشی از مبانی مشروعیت و حقانیت حکمران هست و در نتیجه اینجا قابل عزل هست. حالا یا خود مردم مستقیما یا نمایندگان اونها باید عزل حکمران رو انجام بدن. اما اگر اون مبنایی که ما در فصل اول، بخش اول عرض کردم، بحث اقتدار بخشی رو مطرح کردیم و گفتیم که اساساً نقش مردم در مقام اثبات هست، در مقام تصدی است، در مقام ثبوت نیست و فقط نقش اقتدار بخشی و نفوذ به حکمران رو ایفا میکنه این رأی، بنابراین در این فرض معناش اینه که اون مجوز رو مردم دارن از حکمران شایسته میگیرن، نه مشروعیتش را میگیرن، چون اساساً در اختیار اونها نیست، مجوز رو دارن میگیرن، یعنی اقتداری که به دادن به حکمران این اقتدار دارن پس میگیرن. خب اینجا خودشون یا به شکل مستقیم نهادی که از طرف آنها نقش ایفا میکنه، در این صورت موظف است که با یک سازوکاری تغییر حکمران رو ایجاد بکنه. حالا چگونه این تغییر حکمران صورت میگیره؟ پیشنهاداتی هست، حالا بستگی داره به چه ساختار قانونی ما در نظر بگیریم. اگر اومدیم در فعلا در بحث قانون جمهوری اسلامی ایران به عنوان مثال خواستیم عملیاتش بکنیم، در قضیه مجلس خبرگان اتفاق میفته. منتها خود من یه پیشنهاد دیگری دارم که چون میدونم اون اصل ترش خیلی بحث برانگیز است و سوال برانگیز یه فرصت مجزایی میخواد، دیگه مطرح نمیکنم. از یه راه دیگری به نظر میرسه که این مسئله قابل تحقق هست که انشالله اگر فرصتی بود خدمتتون عرض خواهم کرد. ببخشید اگر 5 دقیقه بیشتر شد.
تشکر میکنم از آقای دکتر به خاطر ارائه بحث مستجمی که داشتن. من اگه خوام خلاصه بحث های دکتر مطرح کنم و صحبت ها و ارائه دیدگاه های شما عزیزان رو داشته باشیم، خب آقای دکتر میرحمدی بحث حکمرانی رو در دو بخش عملکرد و فرایند تعریف کردن و البته امر حکمرانی در دو بخش عملکرد و فرایند رو میتونید در فضای انتخاب و انتصاب تعریف کرد و معنادار کرد که ایشون دیدگاه انتخاب رو قبول دارن و بر اساس دیدگاه انتخاب امر حکمرانی رو
سه دیدگاه وجود داره، انتصاب و انتخاب و یک برداشت سومی رو از ماجرا دارم که من از کردم عنوان اقتدار بخشی مردم به حکمرانی یا تعبیر مجوزدهی رأی مردم.
خب تو دیدگاه سوم که اقتدار بخشی باشه، چهار محور اساسی رو برای حکمرانیشون انتخاب کردن. محور اول اقتدار هست، محور دوم مشارکت هست، محور سوم نظارت هست و محور سوم تغییر و تحول. بعد ایشون از مفاهیم دینی بهره بردن برای اینکه بتونن این چهار مرحله رو توضیح بدن. مفهوم استخلاف، امانت و بیعت رو ازش استفاده بردن برای توضیح اقتدار و تبیین اقتدار. از دو مفهوم تعاون و شورا بهره جستن برای تبیین مشارکت و از مصلحت نوعیه برای تبیین نظارت و از مفاهیم تظلم، بغی، محاربه و افساد فرض برای تغییر و تحول. این خلاصه به چکیده بحثی بود که آقای دکتر مطرح کردن. خواهش می‌کنم دوستان عزیز، چه عزیزانی که حضور دارن در این جلسه و چه عزیزانی که تو فضای مجازی ما در خدمتشون هستیم، میتونن به ارائه دیدگاه خودشون بپردازن. بفرمایید. شما بفرمایید.
سلام علیکم. الله خیلی استفاده کردم آقای دکتر. من فکر میکنم با همون جمله اول که فرمودید ترکیب اضافی است، خواستید در واقع تکلیف بحث رو روشن کنیم. یعنی میخوایم یک نگاه بخشی به فقه داشته باشیم و در واقع میخوایم احکام حکمرانی رو با نظر به فقه سنتی بیابیم و به همچین بحثی رو میخواستید ارائه بکنیم. ولی من فکر میکنم به درستی این بحث یک رفت و برگشتی میان ترکیب اضافی و ترکیب وصفی بود. یعنی شما فقط نگاه بخشی به فقه نداشتید، در واقع منعزل از تحولات اجتماعی و چالش‌های عینی به طور انتظاری تجریدی نخواستید بحث کنید، به تو فقه سنتی بگردید ببینیم حالا مثلا با ما میسازه یا نمیسازه. نه، رفتید یک نگاه کلان هم به فقه داشتید، یعنی گفتید که این تغییر و تحولات اجتماعی و معضلات عینی فردی و اجتماعی در واقع متحول و متغیر داره در فقه من اثر میگذاره و یک رویکرد دیگری رو در فقه، این کلمه رویکرد اینجا مهم است، یعنی رویکرد دیگر یعنی نگاه کلان، یعنی ترکیب وصفی نه ترکیب اضافی. لذا به نظر من میرسه که این فقهی که در واقع صرفا حول مفاهیم نمیچرخه و به دنبال مصادیق موضوعات خودش در جامعه در زندگی اجتماعی میره، این فقه همون فقهی که نسبت بسیار خوبی داره به فقه حکومتی و فقه ولایی، این رویکرد کلان مرحوم امام. و اینجور نیست که حالا این بیان شماست، فقه ما را به گونه‌ای حکمرانی هدایت کرد، نه، حکمرانی هم ما را در به گونه‌ای فقه هدایت می‌کرد، هم ترکیب ازایی و هم ترکیب اصفی.
تشکر میکنم. از زان دیگه کسی هست؟ بفرمایید دوتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزاریم از جناب استاد میرحمدی، مثل همیشه خیلی منظم و پر محتوا. به نظرم از مباحث مهمی بود که من شنیدم امروز. در واقع یه دستگاهی بود که به نظرم اومد قابل ارائه هست با دیدن جوانه به اون کار که در اینجا شاید فرصت نشد. من فقط یک پرسشی اینجا یادداشت کردم، اینه که حکمرانی رو که دو مؤلفه فرمایش کردید درش وجود داره، دومیش که فرایندی هست، این فرایندی رو چهار مرحله ذکر فرمودید. آیا همین چهار مرحله، یعنی اینکه علت اینکه به این چهار مرحله محصور شده، نمیتونه بیش از این مرحله دیگه بهش اضافه بشه؟ یکی هم این که اینها به مثابه شرطن اگر اینا تحقق پیدا نکنه اون حکمرانی در واقع محقق نشده. ممنونم آقای دکتر.
تشکر آقای دکتر معلم. بفهم آقای دکتر.
خیلی ممنون. بحث خیلی خوبی بود. استفاده کردیم جناب استاد. فقط من یکی از آثار آقای دکتر رو معرفی میکنم چون در فرمایش آقای دکتر امامی نبود. ابتدای جلسه سال قبل منتشر شده سیاست و حکمرانی قرآنی. بعضی از مفاهیمی که آقای دکتر در بحث خیلی سریع و گذرا بهشون اشاره میکرد در دانشگاه شهید بهشتی سال قبل منتشر شده. یک کاری هم در پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی به زودی از آقای دکتر در فرایند نشر قرار میگیره، فقه و حکمرانی مردمی. کار پژوهشش تموم شده، کرسی‌ها و جلساتش در حال برنامه‌ریزی برای انجام شدن هست. دوستان به نظرم میتونن اگر مایل بودن مشارکت کنن و اونجا بحث مفصل‌تر ادامه پیدا میکنه. اما پرسش خودم این هست که بعضی از شاخص‌های حکمرانی در این تعریف و مؤلفه‌هایی که از رسالی ارائه کردید خب جایابی شده بود، مثلا مشارکت، مثل نظارت. آیا این تعریف و مؤلفه‌ها برای اینکه یک جامع‌تر در واقع مجموعه از نظریه‌های حکمرانی رو بتونه پوشش بده، مثلا فرض بفرمایید که اصل پاسخگویی، اصل مسئولیت پذیری، اصل شفافیت، اگر ما این مؤلفه‌ها رو وارد در واقع این دستگاه کنیم و باز از منظر فقهی به اون بپردازیم، فکر می‌کنم که یک چارچوب مفهومی خیلی غنی‌تری رو در اختیار قرار میده که توی پژوهش‌های مختلفی میشه از اون استفاده کرد. چکر.
ممنونم. بفهم.
من مثل همیشه از بحث خوبه آقای دکتر میرحمدی استفاده کرده. بسیار بحث جامع و قابل استفاده بود. شخصه که جناب استاد سالها راجع به این موضوع تعامل داشتن و فکر کردن. من یه ابهامی در ذهنم شکل گرفته، اگر جناب استاد کمی بیشتر توضیح بدن فکر میکنم ابهام برطرف میشه. شما در تعریف حکمرانی فرمودید که مجموعی از رفتارهایی است که در یک فرایند شکل میگیره و نازل به اقتدار عمومی جامعه است و چهار نقطه اساسی رو در این فرایند متذکر شدیم: اقتدار حکمرانی، مشارکت، نظارت و تحول، که از مجموعه این نقاط کلیدی که فرمودید میتونیم حکمرانی رو یک فرایند دموکراتیک در نظر بگیریم و نقش مردم در این حکمرانی که شما تعریف فرمودید بسیار مهم هست و نظریات رایجی که در مورد حکمرانی امروز در جهان مطرح هست بر اساس همین نقش مردم شکل گرفته و به نوعی از حقوق طبیعی افراد صحبت میکنه، از واگذاری این حق به حکمرانان صحبت میشه و از حوزه عمومی صحبت میشه. یعنی در این نظریه ها به این پرداختن که مردم چجوری صاحب حق شدن، صاحب حق هستن و چجوری حقشون رو واگذار میکنه. اما وقتی وارد فقه میشیم با یک چالشی روبرو میشیم. تصورم اینه که در فقه اسلامی تفکر پیرامون حکمرانی مبتنی بر یه سری پیشفرض‌های خاصی هست که عرصه تفکر رو از نظریات رایج حکمرانی جدا میکنه و در فقه اسلامی بیشتر بحث از برگزیدگی انسان‌های خاص هست برای فرمان روایی و اون مباحثی هم که شما فرمودید باز پیرامونه این افراد برگزیده داره، بس شورا و بیعت و استخلاف اینها پیرامونون داره شکل میگه. من ابهامم این هست که در فقه اسلامی آیا میتونیم از حقوق مردم صحبت بکنیم با معنایی که در نظریه رایج در حکمرانی مردمی مطرح میشه یا و یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید که میتونیم از استلزامات بحث شما نسبت حکمرانی با مفاهیم رایج امروز بحث بکنیم، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل فرهنگ، مثل امنیت، که این میتونه از پیامدهای بحث شما در حکمرانی مردمی باشه. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. بفرمایید.
سلام و عرض ادب، ممنون بابت ارائه مباحث. فرمودید که ما حکمرانی مردمی رو میتونیم از فقه نتیجه بگیریم. یه سوالی که اون حلقه مفقوده این بحث هست اینه که توی این روندی که فرمودید مشارکت، نظارت و تغییر و تحول، چه سازوکار یا ضمانت اجرایی رو میشه از فقه دید که بتونه این خواسته های خودش و این آراء عمومی، افکار عمومی رو به حاکمان الزام بکنه.
بفهم.
سلام عرض ادب، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت حضور گرامی. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون و متشکر. سوالی که بنده داشتم اینه که امروزه میگن انواع حکمرانی سه دسته است: حکمرانی هرمی، یعنی بر اساس مدل هرمی، بازار و شبکه‌ای. برداشتی که من از فرمایشات جناب عالی داشتم این بود که صحبت شما و اون ارزم بزرگتون که بحثایی که مطرح فرمودید ناظر به اون مدل هرمی بود. حالا اگر که ما بخوایم در مورد حکمرانی شبکه‌ای که اون اقتدار محوری برای اون شخص حکمران وجود نداره، چون شما بحثاتون اقتدار بخشی، مشارکت در فرآیند اقتدار بخشی، نظارت و تغییر، همه ناظر به شخص حکمران بود. اگر که ما حکمرانی شبکه‌ای رو بخوایم محور قرار بدیم، بحث‌های جناب عالی چجوری باید صورت بندی بشه؟ خیلی ممنون.
ممنونم. کسی دیگه سوال داره؟ شما بفرمید. بند
نرده. سلام، خسته نباشید. حالا من یه سوالی داشتم که برادر عزیزم فرمودن تمام بحث ضمانت اجرا چی. حالا من در مورد بحث ضمانت اجرا خواهم بپرسم که بیاناتی در ادبیات قرآنی و دینی ما بسیار هست. این بیانات در کجای اصول مبانی و فقه حکمرانی ما میتونه قرار بگیره؟ از اونجایی که حکمرانی یک تفاوت عمده‌ای که پیدا میکنه با بحث حکومت اینه که اینجا دیگه مردم صرفا یک ناظر یا مثلا یک مقوله دست دوم در امر حکومت و حکمرانی نیستن. یعنی اینجا دیگه میاد همپایه و همشأن دولت و حکمران، یا به عنوان بهتر خواهیم بگیم سازمان‌های رسمی سیاسی و غیره قرار می‌گیرن. خب و از اونجا می‌بینیم بیانات چیزی که حالا در ادبیات قرآنی ما هست، بیانات مقوله‌ای هست که نه صرفاً برای ارتباط با جامعه مؤمنین و مسلمین، بلکه با جامعه انسانی، با خود انسان و با هر انسان، از این حیث که دارای فطرتی هست. بیانات با فطرت اینجا سرکار داره. این واسه من خوب بود الان هم مثلا اشاره میشد به حالات از نظر شما در چه جایگاهی میتونه قرار بگیره، به خصوص که بحث ضمانت اجرا هم میخوایم داشته باشیم. و مواردی که شما مطرح فرمودید، من حسم برای این بود که بیش از این که در حوزه اجرایی و عملی باشه، یه بیشتر در حوزه الهیاتی بود. یعنی همونطور که شما امامی هم فرمودن که فقه به بحث ساعت عملی کار داره. نکاتی که شما فهمیدید خب با بسیاریش در خود قانون اساسی داریم، ولی ما در 40 و اندی سال جمهوری اسلامی و خیلی از مسائلی که در جمهوری اسلامی در قانون اساسی ما اومده از شورای قسط و دیگرها، بحث اعتراض و حق اعتراض، خب اینا به رسمیت شناخته شده در روی کاغذ در قانون اساسی، ولی خب ما چالشی که الان وجود داره اینه که در حوزه عمل و اجرا اصلا عملیاتی نشده. یا یعنی به هر دلیلی، حالا بگیم آقا دشمن اجازه نداده، که اینو میشه به عنوان یک بهانه بیشتر فرض کرد، چون اگر واقعا این دغدغه وجود داشت اینو میتونستن در یک سازوکاری بیارن اجرا کنن که آقا هر اعتراضی که وجود داره این اعتراض به رسمیت شناخته شده. چنانچه حتی خود رهبری هم در دیدارهای مختلفی فهمودن که آقا کارگرانی بودن اعتراضشون به حق بوده، ولی خب اجازه اعتراض هم داده نشده. و این اگه مطلب بشه ممنون میشم.
تشکر میکنم، شما بفرمایید.
سلام علیکم رحمت الله، از تشکر. یک خیلی خلاصه این نکته رو عرض بکنم، اونم این که با وجود مفاهیم غنی و قوی که شما توی مصادیق آوردی تو مباحث اسلامی، باز هم ما شاهد این هستیم که مثلا ادبیات رایج میاد میگه ساختار عمل کرین، آدم یاد اون دوگانه وبر میفته ناخودآگاه. من بحثم اینه که ما چون به هر حال میخوام بحثه این نشست داره از الهیات میخواد شروع کنه، از مبانی میخواد شروع کنه و بعد مصادیق برسه و حالا نشست بعدی برگزار بشه، بهتر نیست که الان در انتخاب عناوین چهار مرحله ای که فرمودین باز همین هم عقبه این ادبیاتی اسلامی داشته باشه، چه به لحاظ چارچوب مفهومی چه به لحاظ چارچوب نظری؟
تشکر میکنم. شما سوال دارید بفرمایید.
سلام علیکم. خیلی خوشبختم از اینکه خدمت جناب دکتر میرحمدی هستم. یه سوال یا یک ابهام بیشتر دوستان بیشتر استفاده کنم از دکتر میرحمدی. از یه طرف بحث حکمران و حاکم معمولا انگار این همانی بینش برگزار یعنی فرض میشه و میتونم بگیم حاکم، میتونم بگیم حکمران. در فضای حکمرانی مردمی حکمران مردمن یا حاکمن؟ طبیعتاً اگر ما بخوایم حکمرانی رو به مردم نسبت بدیم، طبیعتاً نمیتوانیم از حاکم به عنوان حکمران یاد کنیم. شاید باید بگیم حاکم کسی است و حکمران کسی دیگر است. ممنون.
تشکر میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد. باز هم من یه ابهامی برام پیش اومد که اصلا شأن نزول در حقیقت نظریه حکمرانی این هست که ما قدرت دولت رو کاهش بدیم، یعنی با توجه به مشکلاتی که توی دولت‌های غربی پیش اومد، دولت خیلی قدرت داشت، نظریات حکمرانی مطرح شد که قدرت دولت کاهش پیدا بکنه و در حقیقت مردم و گروه‌ها نقش بیشتری داشته باشن. می‌خوام بگم الان در حقیقت با این تفاصیل که شما فرمودید چه تفاوتی مثلا الان ما می‌تونیم، آیا مثلا قانون اساسی ایران تغییر مثلا می‌تونه بکنه یا اینکه در حقیقت تو رویه ها که تغییر صورت میگیره؟ فیلم هم
خب از دوستان فضل مجازن یک کسی به نام آقای سرامی سوال پرسیدن، فرمودن که بهرمند شدیم. پرسش بنده این است که مجموع این مباحث چی؟ حاج آقای سرامی ایشون فرمودن که پرسش بنده این است که مجموع این مباحث چه تفاوتی کرد با اینکه بدون استفاده از واژه حکمرانی از حکومت در اسلام یا فقه امامی بحث می کردیم که در ادبیات فقه و حکومت در 45 سال پس از انقلاب وجود دارد و البته نظرات خاص به نوآوری های استاد در این حوزه جای خود دارد. و سرکار خانم زهرا، من نمی بینم پیچیده شده، اگه سید جان اگه هم نزدیک هستید اصلا بخوندون. حالا عذرخواهی می کنم اگر فامیل شما نتوستم بخونم. ایشون پرسیدن که با سلام، چارچوب پیشنهادی شما برای صورت ظاهری اعتراض غیر براندازانه بر اساس مبانی فقهی چیست؟ تشکر میکنم. آقای دکتر ما خیلی هم فرصت نداریم ولی در حد فکر کنم آقای دکتر اسمان هنوز نیومدن، ولی در حد 7-8 دقیقه میتونید شما بحث رو جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی ممنون، زیاد استفاده کردم. تشکر میکنم از همه عزیزان. سوالات، نکاتی که مطرح فرمودن نکات بسیار دقیقی بود. بخشش خب به خاطر این بود که فرصت من کم بود، توی نتونستم با تفصیل بیشتر بگم، ولی همشون قابل استفاده هست و من حتما استفاده خواهم کرد. من از اجازه میخوام نکاتم رو از سوال آجای سرامی و آجای ایزدهی شروع بکنم که به نوعی با سوال اولی که برادر عزیزمون مطرح کردن ارتباط داشت و خیلی فکر میکنم برخی از سوالات دیگر رو هم میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. شروع بکنم. بین حاکم و حکمران و بین حکومت و حکمرانی من تفکیک میکنم، اینا رو مترادف هم نمیگیرم. بحث حاکم همونطوری که اول جلسه عرض کردم و اینکه حاکم چه کسی است، معیار حقانیت و مشروعیتش چیه، یک امری است که در مقام ثبوت قابل طرح است و اساسا بحث حکمرانی در مقام اثبات قابل طرح است، نه در مقام ثبوت. یعنی جعل اراده الهی نسبت به اینکه چه نوع حکومتی و چه حاکمی یک امری است که در بحث حقانیت و مشروعیت مطرح میشه و من پیشفرضم رو عرض کردم، این است که حتما باید حاکم از یک ویژگی های خاصی برخوردار باشه تا بالفعل بشه خلیفه الهی روی زمین. حالا در بحث نبوت، امامت و ولایت فقیه که بحث خودشو داره. اما نکته‌ای که می‌خواستم تو این بحث عرض بکنم اینه که حاکم اگر بخواد حکران بشه، حاکم اگر بخواد حکران بشه یه فرایندی باید طی بکنه، باید بیاد تو فرایند حکرانی قرار بگیره. آغاز این فرایند حکرانی اینه که این حاکم شایسته باید بیاد از طریق رضایت مردم و انتخاب مردم اقتدار پیدا بکنه. اقتدار بخشی تبدیلش می‌کنه حاکم رو به حکران. اقتدار بخشی که از طریق رضایت مردم حالا با سازوکار بیعت و انتخابات اتفاق میفته میاد وارد این مرحلهش میکنه. بنابراین دیگه بحث های مربوط به حاکم و حکومت اینجا دیگه مطرح نمیشه. ولی اینطور نیست که هیچ گونه نسبتی بین این دو مفهوم وجود نداشته باشه. همونطور که شما وقتی بحث از حکومت میکنید گاهی اوقات به فعالیت به حکرانی هم میپردازید استدرادی. من بحثی که در رابطه با حکرانی میکنم اگر به حکومت و حاکم بر جای برمیگردم از نوع طرح استطرادیه و الا موضوع اصلی بحث حکومت حاکم نیست و اینا جز مفروضات هست که در جای خودش بهش اشاره کردم. خب از همین منظر اگه نگاه کنیم ترکیب فقه حکرانی در مرحله اول ترکیب اضافیه، ولی به درستی اشاره فرمودید که یک تعاملی وجود داره و به نوعی از منظر حکرانی هم ما تأثیرش رو بر نگاهمون به فقه میبینیم. شاید بشه از این منظر وصفی گرفتیم ترکیب رو، ولی من نکته که از اصلاحی فرمودید رو تو خود نگاه به فقه در نظر میگیرم. این که فرمودید حکرانی رو بیاریم بر اساس فقه سنتی در دستگاه فقه سنتی بحث کنیم، من معتقدم که امکان پذیر نیست، اصلا به امتناع میرسیم. بیام تحقیقی جناب دکتر شیخ حسینی اشاره فرمودن یه فصل اختصاص دادن اگه بخوایم به موضوعی به نام حکرانی بپردازیم نوع نگاه ما به فقه چگونه به تغییر میکنه، باید با چه رویکردی به سراغ فقه بریم که بحث اجتهاد پویا رو اونجا مطرح میکنم. معتقدم که اگر ما در چارچوب اجتهاد سنتی به بحث حکرانی بخوایم بپردازیم دچار امتناع میشیم. باید رویکرد ما رویکرد اجتهاد پویا باشه که قهرن در اجتهاد پویا نکته که از تاری میفرمایید تاثیرگذار است. چی چیزی باعث میشود که ما اجتهاد رو از اجتهاد سنتی به اجتهاد پویا تغییر بدیم؟ یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره تأثیری است که موضوعات خارجی، شرایط خارجی و زمینه‌های خارجی بر نوع نگاه ما به فقه بر جای می‌ذاره. بنابراین ترکیب فقه حکرانی رو ترکیبی اضافی می‌دونم، اما فقه اگر بخواد به مقوله به نام حکرانی به عنوان موضوع مستحدث نگاه بکنه نیازمند به رویکرد اجتهاد پویا هست. حالا اجتهاد پویا شاخص‌های خاص خودشو داره که هم در ادبیات فقیهان نوگرای اهل سنت هم در نزد فقیهان نوگرای شیعه شاخص‌های متفاوتی براش ذکر شده. آقای دکتر معلم فرمودن که چهار مرحله است. چهار مرحله رو من از که اول بستم. اصلا به هیچ وجه نمیگن انحصار در چین چهار مرحله داره. ممکنه نقاط دیگری هم در این فرایند تشخیص داده بشه و به مسابقه هم شرط هستن. بله. هر اگر شرط دیگر هم اضافه بشه اون هم شرط میشن. این چهار تا شرطه. یعنی اگر شما در یک مرحله حق مردم رو رسمیت نشناسید از این چهار مرحله معناش اینه که این حکمرانی مردمی نخواهد شد. بعضی از شاخص‌ها که آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن بله میشه اوورد، ولی من نمیخواستم حکمرانی خوب یا گود گاورننس رو بیارم وارد ادبیات بحث خودم بکنم. با یه چارچوب فقهی خودمون میخواستم بحث رو دنبال بکنم. به الا میشه اونا هم به شکل تطبیقی کار کرد، کسی بیاد نظریه حکمرانی خوب رو بیاره تطبیق بده با ادبیات فقهی آیا سازگاری دارد یا ندارد. سمخ بحث من متفاوت بود، ولی بعضی از شاخصهاش ذیل همین بحث قابل پیگیری است، مثل مسئولیت و قانونگرایی و غیره. چالشی که جناب دکتر فلاح فرمودن درست این چالش رو داریم، ولی اتفاقا تمام تلاش این پروژه این است که بگوید فقه ما دچار امتناع مفهومی و نظری در باب حقوق مردم نیست، اما قهرن با حقوقی که در غرب در ادبیات لیبرالیسم مطرح میشه تفاوت داره. ضمانت اجرا هم بحث درونی و بیرونی که دیگه فهمیدم فرصت هم تمام شده. شبکه‌ای می‌بینم اما با یه تعریف خاص است. شبکه‌ای که اصلا هرمی نیست اینجا. حاکم اگر حکومت رو نگاه کنیم هرمی میشه، اما وقتی میاد تو مقوله حکرانی از حالت هرمی بودن خارج میشه. تو این شبکه هر کسی یک نقشی دارد، یه جایگاه دارد. حکران یک جایگاه خاصی داره و مردم جایگاه دیگری داره. بحث من جنبه الهیاتیش قوی تر هست، قبول دارم، اما تو اون پروژه‌ای که آقای دکتر شیخ حسین اشاره فرمودن، هر فصلش پایانش گذاشتم ساختارسازی اقتدار بخشی، ساختارسازی عرض کنم خدمتتون مشارکت، ساختارسازی، یعنی خواستم بگم که اگر این مفاهیم رو پذیرفتیم، حالا اگر بخوایم عملیاتیش بکنیم در حوزه عمل چه اتفاقاتی باید صورت بگیره، که آیه دکتر آل غفور هم اشاره کردن برخیش مستلزم اگر بخوایم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکت کنیم تغییراتی در مواد قانون اساسی نیاز داره، برخیش هم نه ممکن نیاز به تغییرات قانون اساسی نداشته باشه. این نکته هم درست فرمودم که بهتر از عناوین استفاده کنیم که از ادبیات اسلامی باشه، تا اونجا که میشده من سعی کردم این کارو انجام بدم، پرهیز کنم از ادبیاتی که در نظریه جدید حکمرانی وجود داره، ولی باز هم جای تأمل داره که انشالله انجام خواهم داد. امیدوارم که یه اشاره کوتاه به همه کرده باشم. بازم عذرخواهی میکنم، وقت شریف دوستان رو گرفتم و آرزوی موفقیت دارم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. Yeah.